صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو روح و راستی هستی، تو عادل و قدوسی و تنها خدا هستی، تو رحیم و کریمی، تو رحمان و بخشنده ای، تو خالق و هستی مایی و تو خداوند و خدای مایی. تو را شکر و سپاس می گوییم و تو را می ستاییم که ما را از فیوزات خود بهرمند ساخته و در عنایات خیش حفظ کرده ای. خداوندا، اعتراف میکنیم که ما نیازمند تعلیم و تربیت از تو هستیم، نیازمند راهنمایی و هدایت و نیازمند قضای روح و آب حیات هستیم. پس تمنای خدای مهربان، ما را تعلیم بده تا تو را آنطوری که باید و شاید بپرستیم و ستایشت کنیم، چون در توست که ما وجود داریم، به خاطر توست که ما زندگی میکنیم. بار الله، این روزی را که به ما عطا کرده ای به دست های مقدست می سپاریم تا تو ما را هدایت نمایی و با ما سخن بگویی. پس ما را برای شنیدن سخنان حیات بخشت آماده کن. این دعا را به نام عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که به فیض خدا شاد و در ایمان به او پایدار و با وفا باشید. خدا را به خاطر لطف عظیمش شکر کرده و از اینکه امروز نیز می توانیم با شما باشیم و از کلام مقدسش براتون بخونیم و پیرامون گفتارش به تفکر و تعمق بپردازیم، نام مقدسش را می ستاییم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیر صدر رضا مسعودی این افتخار رو دارم که کلام خدا را براتون بخونم و آیات را از فصل چهارم انجیل مقدس بخونم براتون و درباره مکان و نحوه پرستش خدا یکتا از زبان عیسی مسیح مقدس مطالبی به عرض شریفتون برسونم. پس اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل چهارم از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول بکشایید. ولی اگر از داشتن کلام خدا محروم هستید، منتها مایل هستید اون را دریافت کنید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا خدمتتون ارسال بداریم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در فصل چهارم از انجیل مقدس با گفتگوی بسیار مهم عیسی مسیح با زن سامری، یا یک زنی که از نظر مذهبیون گناهکار و بی‌ارزش بود، روبرو میشویم. در 17 آیه اول عیسی مسیح گفتگوی عادی خود را با این زن آغاز میکند تا توجه او را از عالم خاکی و بینش جسمانی برداشته و معطوف به عالم معنویت نماید و نیاز حقیقی او را به او آشکار کند. سرانجام مسیح که از درون و نیت و فکر و قلب بشری آگاه بوده و هست، با اشاره به نیاز حقیقی او و آشکار کردن شخصیت باطنی او و نشان دادن نیازهایش به آن زن اعلام می کند که او نیازمند آب حیات یا آب زنده است، آبی که از خدا سرچشمه می گیرد و هر روح را سیراب می گرداند و خدا به هر کسی که طالب آن باشد آن را عطا می کند. عطیه خدا برای همه انسان هاست، برای زن یا مرد، برای پسر یا کودک یا جوان فرق نمی کنه. برای سفید و سیاه، برای ایرانی و خارجی، هدیه خدا برای همه است. از آیه 19 هم زن سؤالی می کند، سؤالی که برای ما ایرانیان نیز بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت است و آن اینه که خدا را در کجا باید پرستش کرد؟ خدا را در کجا باید پرستش کرد؟ دوستان عزیز، بعضی ها عقیده دارن که شخص وقتی دعا می کند باید مثلا روی خود را متوجه بیت المقدس کنه و همیشه در هر جایی که هست طوری دعا را بگذراند که صورتش مثلا جهت بیت المقدس باشه. در بعضی مذاهب شخص را وادار می سازن که در دعا کردن حتما و حتما باید روی خود را به مکان خاص یا آرامگاه مخصوصی قرار بدن و الا دعا مقبول خدا واقع نمی شه. و این زن سامری هم مانند بقیه سامریان وقتی عبادت می کردن به کوهی که در کنار شهر بود رفته و در آنجا عبادت می نمودن، در حالی که یهودیان در اورشلیم بودن و آنها می گفتن که حتما و حتما باید به سوی اورشلیم و به طرف بیت المقدس یا عبادتگاه معروف یهودیان باید روی آورد و در آنجا دعا کرد. حالا عیسی مسیح در پاسخ به این زن که عبادت حقیقی در کجا و چگونه است در این آیات پاسخ می دهد. و دوستان عزیز، این برای ما نیز بسیار مهمه، زیرا متوجه می شویم که قالب عبادت ها و پرستش هایی که کرده ایم در واقع صحیح نبوده و بهتر است که افکار خود را در مورد خدا و طرز عبادت اصلاح کنیم. اجازه بدید ابتدا از آیه 19 الی 26 را براتون بخونم و سپس توضیحاتی در مورد آیات قرائت شده بر عرض مبارکتون برسونم. می فرماید: زن بدو گفت، یعنی به عیسی مسیح گفت، ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در این کوه پرستش می کردن و شما می گویید که در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود. عیسی بدو گفت، ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی می آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را پرستش خواهید کرد. شما آنچرا که نمی دانید می پرستید، اما ما آنچرا که می دانیم عبادت می کنیم، زیرا نجات از یهود است. لیکن ساعتی می آید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد. لیکن ساعتی می آید، بلکه الان است، که در آن پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا که پدر مثل این پرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هر که او را پرستش کند می باید به روح و راستی پرستش کند. دقتونی دوستان عزیز، خدا روح است و هر که او را پرستش می کند باید به روح و راستی بپرستد. زن بدو گفت، می دانم که مسیح، یعنی کرستوس، که می آید آن وقت همه چیز او به ما خبر خواهد داد. عیسی بدو گفت، من که با تو سخن می گویم همانم. دوستان، در آیه 20 سوال این زن از عیسی مسیح این بود که ما در کجا باید عبادت کنیم؟ ما در کجا باید خدا را بپرستیم؟ زن میگوید که پدران ما در این کوه، یعنی کوه جرزیم، خدا را عبادت میکنند، ولی شما یهودیان میگویید که اورشلیم جایی است که میباید در آنجا عبادت کرد. ولی تو ای مسیح در این باره چه چیزی رو میگویی؟ و دوستان عزیز، این مسئله بود که پیوسته مورد بحث یهودیان و سامریان واقع شده بود و در اطراف آن با هم مشاجره میکردند، زیرا مطابق نوشتجات تورات فرزندان اسرائیل وقتی وارد سرزمین مقدس شد امر شد که در کوه ابیال یا جرزیم مذبحی بنا کنند و میبایستی تمام طوائف بنی اسرائیل در آنجا جمع شده و آیات تورات را بخوانند. اینجا سرزمین مقدسی محسوب میشد تا اینکه حضرت داوود هیکل یا عبادتگاه معروف را آغاز کرد و سلیمان آن را به پایان رسانید. آن وقت مردم توجهشون به اورشلیم بود، زیرا روح خدا در عبادتگاه یا بیت المقدس آشکار شده بود. حالا پاسخی که عیسی به این زن میدهد بسیار مهمه، زیرا اولا حقیقت مهمی رو برای عبادت ما آشکار میکنه و در ثانی ثابت مینماید که این زن ظرفیت روحانی فوق‌العاده‌ای داشته، هرچند یک زن گناهکار و رانده شده از اجتماع بود. پاسخ عیسی بزرگترین و برجسته ترین کلمه بود که در باره عبادت واقعی و حقیقی خدا به انسانها گفته شده است. عیسی به زن می‌فرماید که ساعتی می‌آید یا زمانی می‌آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر را یا خدا را پرستش خواهید کرد. دقت کنید، عیسی مسیح به جای اینکه گفته خود را با استعمال کلمه آمین آمین که معمولاً برای تأکید به کار می‌برد مؤکد سازد، می‌گوید مرا تصدیق کن. وی با قدرت و نفوذ سخن میگوید و از ما میخواهد که او را تصدیق کنیم. و دوستان عزیز، برای اثبات گفته های خود راجع به فرا رسیدن روز تازه و یا زمان تازه نیز دلیلی ادغام نمی کنه، بلکه از ما میخواهد به او توکل کنیم. سپس بعد از چند آیه میفرماید الان است، یا وقت الان است، آن زمان امروز است، این ساعت است. در واقع عیسی مسیح با این گفتار عملاً می‌فرماید که انسان در هر جا باشد می‌تواند پدر یا خدا را عبادت کند و می‌فرماید، دوستان عزیز دقت کنید، می‌فرماید مکان و یا جهت عبادت هرگز اثری در پرستش و عبادت شخص ندارد. یعنی دوستان عزیز، خداوند هرگز شما را به خاطر اینکه مثلا دعا به طرف قبله نکردید هرگز تنبیه نمی‌کنه و یا به این خاطر دعاتون رد نمی‌کنه. اتفاقا در لابلای شریعت و رسومات مذهبی متوجه می شویم که این انسان ها بودند که قبله ها را به وجود آوردند و با به وجود آوردن قوانین عبادتی خیال می کردند که بشر را در پرستش درست دارن یاری می دهند، غافل از اینکه بیهوده بوده و چه بسا باعث اختلاف و جنگ و جدال بین بندگان خدا نیز بوده است. در آیه 22 می‌بینیم که عیسی مسیح در عینی که اهالی سامره را محبت می‌کنه و آنها را کمتر از یهودیان عزیز نمی‌داشت، ولی مذهب آنها را با مذهب یهود برابر نمی‌گرفت، چون که یهودیان خدایی را می‌پرستیدند که می‌شناختند. یگان خدا یکتا بود، زیرا تورات و انبیا اگر فرزن هم خدا را کاملا به یهودیان نشناسانیده بودند، اما وی را تا اندازه‌ای درست و صحیح به او معرفی کرده بودند. سامری ها فقط 5 کتاب موسی را قبول داشتند، ولی یهودی ها تمام کتب تورات، یعنی صحف انبیا و زبور داوود را نیز قبول داشتند. از این رو بینش آنها در نتیجه از خدای یکتا بسیار کمتر از یهودیان بود و در حقیقت آنان مانند یونانیان منظور و مقصود از عبادت خود را نمی دانستند. حالا عیسی مسیح با بیان این مطلب که نجات از یهوده است، در واقع میگوید که آدمی فقط به وسیله تصدیق کردن و پذیرفتن تعلیمات انبیای یهود و به وسیله ایمان آوردن به نجات دهنده که بر حسب جسم از طایفه یهود بود میتواند نجات پیدا کند. این است مقصود مسیح که میگوید نجات از یهوده است و نه اینکه یهودی ها به بشر نجات میدن. اگرچه عیسی مسیح در این آیات شهادت می‌دهد که عبادت یهودیان بر عبادت سامریان افضل‌تره، به خاطر اینکه یهودیان کلام صحف انبیا را نیز قبول داشتند و بیشتر در مورد خدا در نتیجه می‌دانستند، ولی در عین حال می‌گوید که هر دوی آنها ناقص هستند، یعنی در آنها دو عیب است. اول، هر دو مذهب دین‌های محلی هستند، یعنی در یک جای مصور و محدود عبادت می‌کنند، و دوم، این دو دین سوری و ظاهری هستند و قربانی ها و تشریفات و رسومات مذهبی آنها همه و همه ظاهری می باشند، چیزی که امروز نیز در مذاهب خاورمیانه بسیار آشکارا دیده می شه. در صورتی که دوستان، عیسی مسیح در اینجا تعلیم می دهد که مذهب حقیقی مذهبی نیست که دارای تشریفات و رسومات کامل ظاهری باشه، خیر، بلکه عبادت باید حقیقی و معنوی باشه. مذهب حقیقی مذهبی است که عبادتش حقیقی و معنویه. وقت آن رسیده که عبادت حقیقی برقرار گیرد و در دسترس تمام مردم جهان گزارده شود. زمان آن رسیده که خود را از مقیداتی که انسانها به اسم خدا به وجود آوردن از آن آزاد بشیم و خدا یکتا را، که پدر آسمانی ماست و او را که نه در جا و مکان معین و نه به ترتیب مقرر است، بلکه در روح و راستی پرستش و عبادت کنیم و او را حقیقتاً از قلب و تمام وجود خود پرستش کنیم. مقصود عیسی مسیح از پرستش روح یا عبادت حقیقی همان است که عبارت است از روح انسانی، یعنی قلب آدمی، و جایی که شخص باید خدا را در آنجا دائما عبادت کند. دوستان عزیز، حقیقت عبادت از کیفیتی است که آثار و علائم ظاهری نمونه‌ای از آن هستند. شاگردان مسیح در عبادت‌های خود نه تنها نمونه‌ها و آثار خدا و حیات جاودانی، بلکه به خود خدا که اصل حیات و حقیقت است نزدیک خواهد شد. سابقا مردم در عبادت‌های خود در آینه حقیقت الهی را به طور ابهام می‌دیدند، ولی اکنون برای آنها امکان داشت که روبرو ببینند و این همان نوع عبادتی است که خدا یکتا از من و شما انتظار دارد. و اگر ما از صمیم قلب خدا را عبادت کنیم، دوستان عزیز، دیگر نه جا مهم است و نه مکان و نه قبله و نه ساعت و نه تشریفات. او در حقیقت، یعنی خدا یکتا، جویای عبادت حقیقی از من و شماست، عبادتی که از دل برخیزد. برای همین بود که خدا عیسی را فرستاد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد و به آنها تعلیم بدهد که چگونه خدا را باید پرستش کرد و چگونه از او باید اطاعت نمود. دوستان عزیز، کلام خدا به ما نشان می‌دهد که خدای مهربان مشتاق است که همه ما معرفت باطنی و معنوی به ما عطا بده یا اون رو دریافت کنیم. چرا؟ تا عبادتمون نه در ظاهر و نه وابسته به رسومات، بلکه از ته قلب و خلوص نیت و با تمام روح و وجود و هستیمون باشه. در آیه 24 نوع پرستش روح و علت آن را بیان می‌کنه. دلیل اینکه عیسی مسیح به ما امر می‌فرماید که با روح و راستی خدا را عبادت کنیم اینه که می‌گوید که خود خدا روح و راستی است. می‌فرماید خدا روح است و هر که می‌خواهد او را پرستش کند می‌بایستی او را به روح و راستی بپرستد. شاید در اینجا این موضوع برای بعضی ها بسیار ثقیل و چه بسا غیر قابل قبول باشی که بگوییم خدا روح است. دوستان، اولا ما این را نمی گوییم، بلکه عیسی مسیح کلمت الله، روح الله، این مطلب را می گوید. او که مظهر مکاشفه خداست. او که از نزد خدا آمد می فرماید که خدا روح است. او که خدا را می شناخت به ما تعلیم می داد که خدا روح است. اما باید دید که مقصود مسیح از این که می‌فرماید خدا روح است چه می‌باشد. آنچه مسلمه اینه که دوستان، منظور مسیح این نیست که خدا عبارت است از یک روحی، بلکه مقصود آن است که ذات مقدس خدا روحانی است و نه جسمانی. اگر خدا نیز جسمانی می‌بود، در آن صورت عبادت جسمانی و یا ظاهری نیز برای او کافی و مناسب بود، ولی خدا از این دنیای جسمانی نیست، بلکه عالم بالا و عالم روحانی. از این رو فقط عبادت روحانی و حقیقی مقبول وی واقع خواهد شد. و دوستان عزیز، این هم بسیار بسیار مهمه. ذات خدا روحانی است نه جسمانی، و چون خدا از این دنیای جسمانی نیست، از این رو او فقط عبادت روحانی و حقیقی رو مقبول پسندش قرار داده است. این است نحوه پرستش خدا، این است مقصود و تعلیم عیسی، و این است پرستش حقیقی. البته اگر آثار و علائم ظاهری و رسومات ما را کمک کنند که خدا را در روح و راستی عبادت کنیم، آن وقت استفاده و مراعات از آنها مانعی ندارد. ولی دوستان عزیز، باید مراقب و مواظب باشیم که مبادا این چیزهای ظاهری سد راه شده و ما را از وصول به حقیقت باز دارند. تنها چیزی که عیسی مسیح لزوم آن را پذیرفت این است که پرستش کنندگان لازم است خدا را در روح و راستی پرستش کنند. عیسی مسیح خود را برخلاف جاهای دیگر به این زن می شناساند و علناً در اینجا اعلام می دارد که او همان مسیح موعودی است که همه در انتظار او بودند. و بدین وسیله با بیان این تعلیمات چشم بصیرت این زن را می گشاید تا بداند که خدا مطابق وعده‌ای که داده است نجات دهنده موعود را فرستاده و آن زن به او ایمان می آورد. و نه فقط آن، بلکه آن زن به شهر میره و مردم را از آمدن مسیح موعود آگاه می کنه. و در حقیقت بسیاری را به سوی خدا یکتا هدایت می کند. یک زن گناهکار، یک زن فاحشه در واقع، یک زنی که از نظر اجتماع رد شده بود، وقتی که در برابر مسیح مقدس قرار می گیره، نه فقط حقیقت را پیدا می کنه، توبه می کنه و پاک و عادل می شه، بلکه سبب می شه بسیاری را به سوی پاکی و قدوسیت و محبت خدا دعوت کند. این از قدرت انجیل، این از قدرت دعوت مسیح از مردم. مسیح آمد تا گناهکاران را بجوید، یعنی کسانی که احساس میکنند در خودشون گناه کردن و از خدا دور شدن. اجازه بدید آیات 39 الی 43 را براتون بخونم. میفرماید در این اثنا، یعنی وقتی که عیسی هنوز داشت با زن سامری صحبت میکرد، شاگردانش از خرید بازگشته و متوجه شدند که عیسی مسیح دارد با این زن صحبت میکند. آنها از این امر بسیار متعجب میشن و وقتی از عیسی خواهش میکنند که غذا بخورد، جوابی که عیسی به آنها میدهد باعث تعجبشون میشه. میفرماید و در این اثنا شاگردان از او خواهش کرده گفتند ای استاد غذا بخور. عیسی به دیشان گفت من غذایی دارم که بخورم و شما نمیدانید، زیرا خوراک من آن است که خواهش فرستنده خود را به عمل آورم و کار او را به انجام رسانم. آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بالا افکنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که الان به جهت درو سفید شده است و دروگر اجرت میگیرد و ثمره به جهت حیات جاودانی میگیرد، تا کارنده و درو کننده هر دو با هم خوشنود گردند. زیرا این کلام در اینجا راست است که یکی میکارد و دیگری درو میکند. من شما را فرستادم تا چیزی را که در آن رنج نبردید درو کنید. دیگران منت کشیدن و شما در منت ایشان شریک شدید. در این آیات ما متوجه می شویم که تا چه حدی عیسی مسیح در پی مطیع اراده خدا و تسلیم خواست او بود و هیچ چیزی نمی توانست او را از انجام آن باز دارد. نه گرسنگی و نه خستگی، نه دوستان و نه دشمنان. او برای یک چیز و یک هدف زندگی می کرد و آن خدا بود و میخواست اراده خدا را انجام بدهد، میخواست مردم خدا را بشناسند. در این آیات عیسی مسیح با استفاده از اتفاقات طبیعی و ضرب المثل معروفی که در آن زمان بود که میگفتن بعد از 4 ماه موسوم درو است، که مقصود از این ضرب المثل این بود که دوران صبر و انتظار داره به پایان میرسد، به آنها میگوید که برای رسانیدن بشارت و اعلام آن به مردم دوران صبر و انتظاری وجود ندارد. چشمان خود را بالا بیفکنید، یعنی از بصیرت روحانی بهره‌مند شوید. دنیا را که در گناه هست ببینید. ببینید که دارن مردم بدون این که از مژده الهی آگاه باشن وارد جهنم می شوند. برای رسانیدن مژده الهی نباید تأخیر کرد. امروز روز نجات است. امروز روز اعلام نجات و مژده الهی به همه انسان هاست. امروز روز خدمت و بشارت است. در این آیات عیسی مسیح در واقع دعوت به بسیج جهت صید جانهای بشر به سوی حقیقت خدا می کند. مقصود از آیات 37 و 38 این است که در دنیا هیچ اجری و مزدی وجود ندارد که بتواند به اندازه اجر و مزدی که خدا به جویندگان و نجات دهندگان گناهکار عطا می کند شایان اهمیت و رضایت بخش باشه. زیرا چنین اشخاص خوب می دانند که زحمات آنها بیهوده و بی ثمر نخواهد بود. حاصل که این اشخاص به دست می آورند هرگز تمام نمی شود و فنا نمی گردد، بلکه ثمره جاودانی دارد. و دوستان عزیز، برای همین است که ما پیام خدا را، مژده حیات بخش انجیل را به سمع شما می رسانیم، تا شما را نیز در شادی الهی در فیض خدا شریک سازیم. و ما می دانیم که زحمت و کار ما بیهوده و بی ثمر نخواهد بود. چرا؟ چون خودمون میبینیم هزاران نفر به مسیح ایمان میآورن و میدانیم که این پیام و تعلیم ما نیست، بلکه پیام و تعلیم خداوند است و کلام خدا هرگز بدون ثمر نمیباشد. کلام خدا همیشه ثمر میآورد، زیرا تنها کلام خداست که زنده و مقتدر و جاودان است. در آیه 41 و 42 میبینیم که بر اثر شهادت آن زن و بر اثر تجربیات که مردم شهر سوخار از مصاحبت و مشارکت با عیسی مسیح داشتن، بسیاری از آنان به عیسی مسیح ایمان میآورند. میفرماید و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند و به آن زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمیآوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. دوستان عزیز، مردم شهر سوخار مردمی بودند که به گفتار آن زن ایمان نداشتند. چرا؟ چون آن زن را میشناختند. انتظار نداشتند که او از حقیقت صحبت کنه. ولی آن زن از تجربه خود سخن گفت و مردم را متقاعد کرد که به حرفش گوش نمیدهند. به مردمی که توجه نمیکردند. به آنها میگفت حالا که شما به حرف من گوش نمیدید، لااقل خودتون بیایید تجربه کنید. بیایید کلام خدا را بشنوید. ببینید گفتار او را با گفتار خدا مقایسه کنید و بعد خودتون نتیجه بگیرید که آیا او حقیقتاً همون مسیح موعود است یا نه. مردم شهر سوخار آمدند و خودشون به کلام مسیح زنده گوش دادند. با چشمانشون شاهد معجزات او شدند و وقتی تعلیمات و قدرت او را دیدند به مسیح ایمان آوردند. دوستان عزیز، این هم به قول معروف حرف آخر ماست که بیایید خودتون مسیح زنده را تجربه کنید. بیایید پیام او را بشنوید، اعمال او را بدانید و ببینید که آیا واقعا او مظهر خدا و یکتا هست یا نه. بیایید و بچشید محبت و فیض خدا را. برای یک بار هم شده بیایید حاضر بشید که محبت خدا را که در عیسی مسیح است تجربه کنید. زیرا بهترین دلیل حقانیت همانا تجربه است، تجربه شخصی. و خدا را شکر که عیسی مسیح زنده است و امروز او میتواند این حقیقت را به شما ثابت کند اگر شما از او دعوت کنید که امروز حقانیت خدا را براتون ثابت کنه، اگر شما قلب و وجودتون را به او بسپارید. ولی مهم اینه که آیا با ایمان آماده هستید که خدا در زندگی شما معجزه کند. باشد که امروز طالب اراده خدا باشید و او را آنطوری که باید شاید پرستش کنید و اگر هنوز نجات را نیافتید، این ساعت در این ساعت از عیسی مسیح بخواهید که خودش را به شما ظاهر کند. بگوید یا مسیح، من نمیدانم واقعا تو کی هستی، اما قلبم را تسلیم تو میکنم و خواهش میکنم وارد قلب من شو. آن وقت دوستان با ایمان مطیع مسیح باش تا معجزه خدا در زندگیتون آشکار بشه. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.